یه مقدار که بین پیغمبر اکرم و مردم تو مسجد فاصله بود، ظاهراً حضرت به خاطر اینکه از نزدیک بهتر برادران رو ببینن شروع به صحبت نمی کردن. محبت کنین جلوتر تشریف بیارین که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. برادران و خواهران شاید یادشون نباشه که سال گذشته در همین شبها قطعه ناب پرقیمتی رو در 12 بخش از حضرت صدیقه کبرا نقل کردم که در حدی بخش اول اون 12 قطعه رو توضیح دادم. البته بعد از این مجلس جلسات دیگری که به نام حضرت تشکیل بود این بحث دنبال شده ولی تمام نشده. حضرت صدیقه 12 درخواست از پروردگار مهربان عالم داشتن. اللهم انی اسألک الهدى، به درخواستشون راهنمایی و هدایت و دلالت بود، چرا که ارائه هدایت فقط وقف حریم حضرت حق. تمام انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خدا مبلغ اون هدایتند، رساننده اون هدایتند، معلم اون هدایتند، ولی طرح این حقیقت که مردم مدتی که در دنیا هستند چگونه زندگی کنند این وقف حضرت اوست. انسان رو او آفریده، نقشه زندگی صحیح رو هم او باید ارائه بده. البته مردم چنان که قرآن می‌فرماید در انتخاب این راه مختارن، آزادن. اگر این راه رو، یعنی راه هدایت رو انتخاب بکنن، یه زندگی پاکی در دنیا پیدا میکنن، قیامت هم طبق وعده های حتمی قرآن اهل نجاتن و یک ذره سر و کارشون به عذاب نخواهد افتاد. حتی وقتی وارد قیامت میشن، حوادث اون روز، جریانات اون روز و تماشای دوزخ در اونها اثر منفی نخواهد گذاشت. آمنهم من الفزع الاکبر. وقتی از قبر درشون میارن وارد قیامت میشن، در کمال امنیت وارد قیامت میشن، میبینن جهنمو، میبینن یه عده‌ای جهنمیان، میبینن یه عده‌ای محکومن، میبینن یه عده‌ای به سرشون میزنن، میبینن یه عده‌ای از ترس چشماشون پایین افتاده، نفسشون در نمیاد. اما تماشای این مناظر رنج به اونا نمیده، ناراحتشون نمیکنه. وقتی پروردگار میفرماد آمنهم، هیچ دغدغه‌ای ندارن، یعنی حیران و سرگردان نیستن که خب در این صحرا کار ما به کجا خواهد کشید. براشون روشنه، براشون معلومه. اینقدر براشون اطمینان هست که حساب نداره. و این اطمینان رو شما از آیات سوره مبارکه رعد میتونید به دست بیارید. وقتی وارد محشر میشن، آیات اوائل سوره رعد، 13 به بعد، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، از همه طرف فرشتگان خدا بر آنان وارد میشن به این کیفیت: سلام علیکم بما صبرتم و نعم عقب الدار. درود بر شما، امنیت بر شما، مسئولیت بر شما. به خاطر اینکه در دنیا در هر زمانی که زندگی می‌کردید، در مقابل هجوم فساد زمان خودتون رو نگه داشتید. البته بعضی از عزیزان جوان میگن خیلی سخت خودمون رو نگه داریم. خدا میدونه سخته، چون ما ضعیفیم، ناتوانیم. پیغمبران هم میدونستن که صبر در مقابل گناهان خیلی سنگین تر، صبر در مقابل حوادث و صبر در کنار عبادات. اینا انبیا میدونستن. به همین خاطر هم هست که پیغمبر وقتی صبر رو درجه بندی میکنن، میفرمایند صبر در برابر مصائب 300 درجه پاداش داد، صبر در برابر عبادات 600 درجه پاداش داره در قیامت، که ما درجهش هم نمیتونیم بفهمیم. و صبر در مقابل معصیت 900 درجه برای صابرش داره. و در یک آیه در قرآن می‌فرماید انما یوفى الصابرون اجرهم مرتين. ما به تمام صبر کنندگان دو بار پاداش میدیم، دو برابر پاداش میدیم. و در بعضی از آیات داره به غیر حساب. اصل پاداشی که به اینا میدیم محاسبه نمیشه کرد که چقدره، چه اندازه است. و گاهی جوونا که میگن صبر در مقابل گناه و این فساد خیلی سخته، من میگم درست میگیم، اما این نکته رو هم باید عنایت کنید که پیغمبر و امیرالمؤمنین هر دو هم از رسول خدا روایت شده و هم از پیغمبر عظیم و شأن اسلام که ان الجنت محفوفتون بالمکاره، بهش لابلای همین سختی هاست، از جای دیگه نمیتونین بهش گیر بیاری. از لابلای این سختی ها، تحمل ها، مزیقه ها شما میتونید بهشت رو گیر بیارید. بله سخته، ولی این سختی معدن بهشت. و ان النار حفت بالشهوات، اما شما دوزخ رو از لابلای لذت ها میتونید درارید، از لابلای لذت های آزاد. من قوم سال 44-45 تو محلی که زندگی میکردم طلبه بودم، اون خونه که یه خونه 50 متری بود، 45 متر بود، چیزی نداشت، دو تا اتاق روبرو هم دیگه داشت و تو هر اتاقی هم یه لامپ داشت، اجاره بود. من تصرفی نمیتونستم بکنم که اتاقو دولامه بکنم. صاحبخونه گفته بود من این وضعو به شما اجاره میدم. نزدیک اون خونه یه مسجد بود. معمولا ما طلبه ها میرفتیم نماز جماعت، هم ظهر هم شب. اون زمان ما خیلی طلبه ها صوبام می اومدن نماز، تو سرما، تو گرما، تو شلوغی، تو خلوتی. این مسجدی که نزدیک خونه ما بود، این مسجد رو یه خانومی ساخته بود، قومی هم نبود، از تهرون یه بار میاد زیارت و یه گشتی تو اون محلی که نزدیک حرم بود میزنه، به نظرش میرسه که اینجا یه مسجدی درست بکنه. ارسی بهش رسیده بود و خوشفکر بود و قلبش هم گیرنده الهام بود. خب الهام شد به دلش که این ثروت و نظر و بمیر، اینو با خودت ورد بیار اون طرف. الانم این مسجد ظهر و مغرب و عشا جا نیست. یه مسجد با روح، نورانی، با حال. من اولین باری که رفتم اونجا نماز، یه بزرگ مردی در اونجا امام جماعت بود که ظاهراً وقتی مسجد ساخته شد اولین امام جماعت ایشون بود. قبرش هم تو حرمه. شخصیت والایی بود که بعضی ها فکر میکردن بعد از آیت الله العظمای بروجردی او مرجع بشه، عمرش کفاف نداد. 120 جلدم کتاب علمی داره، یکی دوتا شاب شد نداشت شاب بکنه، موند و نمیدونم چی شد. ایشون یه برنامهش این بود، با اون همه بزرگی و عظمتش، سلام نماز من اشارو که میداد در میگشت رو به مردم، تا آخرین نفری که تو مسجد بود نشسته بود، هر کی هر سوالی داشت، هر درد دلی داشت، هر حرفی داشت، با اینکه سنش بالا بود، میگن آدمای سن بالا کم حوصلن، ولی هیچی مطلق نیست، خیلی با حوصله گوش میداد. نمیدونم چون 50 سال از اون شبها گذشته، کسی ازش پرسید یا خودش برای راهنمایی به طلبایی که نمازش می اومدن گفت. خب اینا یه نکاتیه که تو زندگی آدم گوهره و سرمایه است، یعنی اگر کسی گوش بده عمل بکنه، طبق تجربه تاریخ و داستانهایی که قرآن و ائمه ما بیان کردن، موفقیتش قطعی. ایشون فرمودن من در شهر خودمون، گفتنم مال کجا بودم، طلبه بودم، فقیرم بودم، اون روزگار فقرم که این فقرم تا آخر عمر باهاش بود، گفت اون روزگار فقرم یه عبای زخیم زمستونی گیر ما اومد که یه خود ما رو گرم میکرد. میگم منطقه ما گاهی دو سه رو مردم از خونه بیرون نمیمدن چون در رو نمیتونستن واکنن، برف تا بیش از نصف در رو زمین نشسته بود. گاهی سرما میرفت زیر 20 درجه. من چند شب تو همون شهر تو سرمای 20 درجه منبر رفتم، واقعا سرماش بیداد بود. همون مردم خیلی آگاهی میکردن، میومدن پا منبر، رام نبود. که من یه شب به اون مردم گفتم، گفتم برای من یقینه که شما از مردم زمان پیغمبر بهترید، چون قرآن از مردم زمان پیغمبر گله میکنه، میگه پیغمبر من که اطاعتش واجبه بهتون میگه بیان بریم جنگ، میگین هوا خیلی گرمه، میگن میگه بیان بریم جنگ، میگین هوا خیلی سرده، نمیومدن. اما شما تو این شبای برفی یخبندون 20 درجه زیر صفر، معلوم شما آدم های مؤمنی هستید، مؤمن واقعی. منطقه کشاورزیه الان هم همینطوره و ده زیاد داره، 200-300 پارچه آبادی داره. ایشون می‌فرمودن این آبادی نشینان، اونایی که 5 کیلومتر 10 کیلومتر نهایتاً 15 کیلومتر به اینجا را داشتن پیاده، چون ماشین نبود برقم نبود، با مرکب حیوانی می اومدن خرید و و بر می گشتم. گویی یه رو غروب و هوا به کل تاریک شده بود، ابرم بود و برف سنگینی هم داشت می بارید. ما هم اتاق مدرسه‌مون یه چراغ موشی که دود می کرد روشن بود. اتفاقی دیدم که در حجره ما رو وا کردن یه خانوم جوانی که سرما صورتش رو گل انداخته بود دم در حجره من گفت آقا من اومده بودم خرید، برف را رو بسته، آشنام تو این شهر ندارم، اینجا هم نزدیک بازار بود که ما درس میخوندیم مدرسه، امشب منو راه بده صبح، اگر راه باز شد میرم. من واسه فکر نکرده دیدم که این خیلی داره میلرزه، این بیرونم بمونه نابود میشه، گفتم بیا تو، من یه کرسی شکسته دارم با یه مقدار زغال گرم میشه، برو زیر کرسی. خیلی خوشحال شد، اون کیسه خریدشو گذاشت کنار حجره منو رفت زیر کرسی. حالا من طلبه موندم که بودن مرد با زن نامحرم در یک جا حرامه، چیکار بکن؟ برم در حجره بغلی بگم ای خودت حجره نداری؟ اگه بهش داستان رو بگم شک میکنن به من، فکر میکنن من مثلا چون ازدواج نکردم آلوده دامنم، کسی رو دیدم گفتم تاریک شد بیا که نبینن طلب. نمیتونستم برم تو حجره دوستانم، هیچ کیم بیرون نمیومد، انقدر سرما شدید بود. گفت اومدم اون عبای زخیم زمستونی رو انداختم کولم، گفتم خانوم شما راحت باش، من نون و ماستم دارم تو پستو این حجرمه. خودم اومدم تو مسجد مدرسه که حسیر توش بود، حتی یه گلیم هم روش نبود، از همون اول شب تا اذان صبح تو این مسجد بی بخاری با سرما با باریدن برف لای این عبا هی قدم زدم، نشستم، خوابیدم، اصلا آرام نبودم. تا اذانو گفتن نمازمو خوندم، از پشت شیشه اتاق مسجد نگاه میکردم، بالاخره دیدم اون خانوم کیسه‌ش رو برداشت و رفت. من خیلی خدا رو شکر کردم که این سختی و مرارت امشب رو تحمل کردم، جوون بودم، غریزه داشتم، هیجان شهوت داشتم که نموندم اونجا. حالا برفرضم کاری نمی کردم، همین دیدن نامحرم، خوش اومدن بیافه نامحرم، خدایی نکرده لمس کردن دست نامحرم. گفت اون از حیات مدرسه رفت، از این طرف چشمه فیوضات الهیه به طرف قلب من سرازیر شد و من شدم متخصص 12 رشته علم که در تمامش مجتهد شدم و اینقدر خدا به من حوصله داده که 120 جلد کتاب علمی در فرهنگ اهل بیت نوشتم. بهشت از دلم سختی ها در میاد، جهنم از لابلای لذتهای حرام روز قیامت بیرون میزنه. خب کسی که هدایت حق رو انتخاب بکنه، یعنی قبول بکنه و دل تسلیمی در مقابل هدایت حق داشته باشه، دنیای او میشه حیات طیبه، آخرت او میشه غرق در آرامش، در حالی که اکثر مردم دنیا روز قیامت قرآن مجید میفرماید وضعشونو که ببینی مثل پروانه های دیوانه این ور اون ور میزنن درن، ولی راه فرار براشون نیست. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش. حبیب من، لحظه برپا شدن قیامت هر چی کوه روی کره زمینه مثل پنبه کنار زه حلاج زده میشه و گرد و غبارش به باد میره. ترس نداره؟ ما تهرون زندگی میکنیم، میشنویم بوشهر زلزله اومده به هم میخوره آرامشمون. نکنه امشب تهرون حرکتی بکنه، زمین لرزشی پیدا بکنه، اگه بیاد چی کار بکنیم، چجوری پناهگاه انتخاب بکنیم؟ هیچ خبری هم نیست. با شنیدن اون خبر وضع آرامش روانی ما به هم میخوره. شما ببینید حالا یه عده‌ای وارد بشن، با چشم ببینن زمین دوچار لرزش شدید، کوها مثل پنبه داره زده میشه، مردم عین موج دارن از ترس رو هم میریزن، و خدا میفرماد یه عده آروم با لبخند با خیال راحت بدون دغدغه وایستادن، فقط برای اینکه زمان رسیدن فرمان خدا رو ببینن که پروردگار بگه بندگان من ادخلوها به سلام آمینین. کسی هم که هدایت حق و قبول نکنه، خب میبینید که در دنیا چه خبرشونه، چه کارایی که نمی کنن، چه قتلایی که انجام نمیدن، چه غارتگری هایی که نمی کنن، چه ظلم ها و چه تجاوزاتی که نمی کنن، چه حرام هایی که نمی خورن. اینا نتیجه رد کردن هدایته، نپذیرفتن هدایت. در هر صورت زهرای مرضیه که از پروردگار هدایت می خواد، اینی اسأل و کل هدا. زهرا یقین داره که انسان بی هدایت محال درخت پرثمر بشه، نمیشه، محال. و زهرا میدونه این انسان نیازمند به هدایت، چون هیچی در زندگیش جای هدایت رو برای تبدیل کردنش به درخت پرثمر نمیگیره. هیچ. یعنی بگم اگه هدایت خدا رو قبول نکنم میرم این فرهنگ رو قبول میکنم، این منو معماری میکنه، برم اون فرهنگ رو قبول بکنم منو مهندسی میکنه. کسی که فرهنگ خدا و هدایت خدا رو قبول نکنه، هر راه و مکتب و دین دیگه ای رو قبول بکنه، فقط خودشو در معرض تخریب شخصیت و ارزش‌ها گذاشته. هم و زهرا میدونه که نه تنها انسان، تمام اجزای آفرینش نیازمند به هدایتن. لذا در قرآن فرمود الذی خلق اعطا کل شیء خلقه، کل شیء رو که آفریدم. این خیلی دقیقه این آیه، بلا فاصله، یعنی زمان توش نذاشتم بیفته، همین که موجود رو آفریدم و حیات بهش دادم بلا فاصله، حدا او رو به هدایت وصلش کرد. خداوند اگر نطفه رو در رحم مادر هدایت نکنه، خب نطفه هم اونجا میمونه و میگنده و بعدم میرزه بیرون. نطفه رو هدایت میکنه، چگونه به دیواره رحم بچست و بعد همه علقه‌ها رو هدایت میکنه که چگونه دست در آغوش هم دیگه بندازین که دو تاتون تبدیل به یه جنین بشن، و چگونه جنین رو هدایت میکنه در رحم که بشه یه انسان کامل 9 ماهه، چگونه هدایت میکنه بدن مادر رو که درد بگیره، چگونه هدایت میکنه که بچه وارد این دنیا بشه. دانه نباتی رو میکنن لای خاک، خدا هدایتش میکنه که یواش یواش خودتو واکن، یه بخشتو به عنوان ریشه بده تو زمین که بتونه نگرد داره، یه بخش تو از زمین بده بیرون، بیرونم که اومدی این مسیر رو حرکت کن، برگ بگیری، خوشه بگیری، شکوفه بگیری، میوه بگیری، بندگان من بیان بشینن بخورن، منو شکر کن. کلو من الطیبات وش خرو له. و یه عده‌ای که اهل هدایت نیستن 80 سال میخورن، یک بار به پروردگار بر نمیگردن بگن دست در نکن، هم یک بار. اولین باری که من این شعر رو یاد گرفتم از یه مرد 80 ساله بود تو امامزاده یحیای تهران. من نمیشناختمش، تازه طلبه شده بودم، هنوز لباسم نپوشیده بود. یه شعری وحشی بافقی داره، میگه که زراح نسبت هر روح با روح، دری از آشنایی هست مفتوح. گاهی آدم کنار یه غریبه توی اتوبوسی، قطاری، هواپیمایی، تو راه رفتنی بر میخوره، حس میکنه که انگار 10 سال اینو میشناسه، اونم حس میکنه انگار 10 سال اینو میشناسه. همین میشه نقطه رفاقت. حالا سن من با سن او
50 سال فرق میکرد. گفتش که سلام کردم، خیلی خوب جواب داد و محبت کرد، نزدیک زورم بود، گرمم. گفت بریم خونه ما نهار آبدو خیار داریم تو این کاسه گلیا. دیگه رفاقت ما 20 سال تا آخر عمر او طول کشید. خیلی چیزا هم از اون یاد گرفت. کمم دیده بودم گریه کن برای ابی عبدالله مثل او. کم. تمام وجودش گریه میشد. این شعر رو اون برای من خون. خیلی هم با حال خون. از قول خدا هزار بار خدا داره میگه. به مناسبت این که بعضی ها 90 سال میخورن، یه بار نمیگن دست در نکن، یه بار، هزار بار جواب تو گفتم لبیک. هی گفتی مریضمو شفا بده، تو دل خودت ای کاش مریضم شفا میگرفت جواب بده، ای کاش امرو پول چکم آماده می شد آماده شد، ای کاش این کار انجام می گرفت انجام گرفت. اینا همه جواب من به توه. هزار بار جواب تو گفتم لبیک، بدین امید که یک بار گوییم یارب. هزار بار من جواب تو رو دادم، یه بارم تو یه دونه یا رب بگو. دختر پیغمبر میدونه که کل موجودات عالم به محض آفریده شدن، به دنبال آفریده شدن، زلفشون به زلف هدایت گره خورد، ولی به هیچ جا نمیدستیدن، چیزی نمی شدن، می پوسیدن و می رفت. زهرا می دونه انسان و تمام موجودات عالم گدای هدایتن، اگه این دست گدایی رو پر نکنن از هدایت اهل دوزخن. اون وقت با چه حالی به پروردگار میگه اللهم انی اسألک الهدى، خدایا من از تو درخواست هدایت دارم. اونی که هدایت رو قبول میکنه میشه محرم و هماهنگ با کل موجودات هستی، چون آدم گمراه بیگانه از همه عالمه. چون قرآن میگه همه عالم در هدایتن، گمراه تو این عالم غریبه است، نامحرمه، هماهنگ با کل موجودات نیست. به عبارت قرآن آدم گمراه تو دنیا و در آخرت یاری که زمان گرفتاری نجاتش بده نداره، تنها. به خصوص وقت مرگ، برزخ، قیامت. ما که 1500 سال با حادثه امروز فاصله داریم، با حادثه که امروز بعد از ظهر اتفاق افتاد. چقدر دلمون سوخته که مسجدا و حسینیا و خونهایی که روزه بوده سیاپوش کردیم، خودمونم سیاپوشیدیم. این دو سه شبانه روز چقدر گریه کردیم، دلمون سوخته، با اینکه حادثه رو ندیدیم. اینکه آتیش در خونه رو ندیدیم، با اینکه غلاف شمشیر خوردن رو ندیدیم، با اینکه بین در و دیوار موندن رو ندیدیم، با اینکه تناب انداختن به بازوی امیرالمؤمنین رو ندیدیم، هیچ کدوم اینا رو ندیدیم، اما به امیرالمؤمنین و این دوتا پسر و دوتا دختر چی گذشت که تو متن حادثه بودن؟ مخصوصا با زهرا بود تا امروز، امیرالمؤمنین دوتا پسراش دوتا دختراش دلشون خوش بود، اما امشب بدن رو آورد تو حیات خونه، به این دوتا فرزند 8 ساله و 7 سالش گفت شما آب بیارید، من بدن مادرتون رو غسل بدم. خودش با دست خودش کفن کرد دختر پیغمبر، جنازه رو گذاشت اومد کنار حیات، صدا زد بچه هم عزیزانم این آخرین باریه که مادرتون رو میبینی، بیاین باش خداحافظی کنی. ما ندیدیم و داریم گریه میکنیم، اما میدونید امیرالمومنین امشب چی دید؟ دید حسن اومد صورت روی صورت مادر گذاشت، ابی عبدالله صورت کف پای مادر گذاشت، زینب و کلثوم دو طرف مادر صورت گذاشتن، منظر انقدر دلخراش بود که امیرالمومنین می فرمد صدای عالم بالا رو شنیدم، علی بچه ها رو از رو بدن جدا کن. نمیتونم نگم بدن غسل داده کفن کرده تو حیات در آرامش خانه، ملائکه گفتن بچه ها رو بلند کن، اما اونجایی که دختر 13 ساله صورت روی گلوی بریده گذار. شما فرشتگان چه کردی؟ چه دیدی؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ايد قائدنا واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا.